یعمل فی الدنیا عمل الفاضل، یقول فی الدنیا قول الصالحین قول المؤمنین و یعمل فیها عمل الفاسقین. بلد این جمله های اوله. بیدید آقا ما اگه امروز بریم به علی عرض بکنیم آقا نصیحتی بکنید، خطعا از همین ردیف با ما صحبت خواهد کرد. فرمود لا تکن من یرجو الاخرت بغیر العمل. نصیحت من به تو این که از کسانی نباش که امید به آخرت میبندد ولی بدون عمل. این امید کاذب است، این رجای کاذب است. و یرد توبت به طول العمل. از اون کسان نباش که توبه را دوست دارد، دلش میخواد توبه بکند، ولی با طول عمل، یعنی با آرزوی دراز، یعنی بگید که نیگه انشاءالله دیر نمیشه، دیر نمیشه، وقت سمید باقی، هی توبه را تأخیر میاندازد. ای مرد، از اون کسان نباش که آخرت را دوست میدارد ولی عمل نمیخواد بکند. توبه را دوست میدارد ولی هی تأخیر میاندازد و میگوید دیر نمیشود، وقت ما هنوز باقی. جمله بعد این بود، یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. از اون کسان نباش که وقت سخن میگوید سخن مردمی است که بی اعتناف به مادیات دنیا، اما وقتی که پای عمل میرسد یه آدم اسیری، یه آدم بیچاره ای. عمل است، عمل شیفتگان است، عمل مغرورهای به دنیا. خب عرایز خودم به همینجا خاتمه میدهم و چند کلمه دعا میکنم. خدایا تو را قسم میدهیم به حق ذات مقدست و به این دین زنده است که طرز تفکر ما را از اسلام تفکر زنده ای قرار بده. خدایا این آسیبه هایی که بر تفکر اسلامی ما وارد شده است ما را موفق بدار که این آسیبها را از خودمون دور بگرداریم. خدایا ما را از اون کسان قرار نده که آرزوی آخرت را دارند ولی بدون عمل. خدایا به همه ما توفیق عمل و توفیق خلوص نیت کرامت بفرما. خدایا به همه ما رشد اسلامی، رشدی که مصلحت خودمون را از نظر اسلام و مصلحت دنیای اسلام را درک بکنیم، که این رشدی عنایت بفرما. اموات همه ما
اردیبهشت ماه 1349 برابر با 15 ربیع الاول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری، موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی، قسمت سوم.
الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. از جمله مسائل و مطالبی که در قرآن کریم عنوان شده است مسئله موت و حیات است. مسئله موت و حیات در جمیع مراتبش در قرآن مطرح است البته برای هدفها و منظورهای مختلف. حیات نباتات، حیات حیوانها و حیات انسانها، و چون بحث ما درباره مطلق حیات نیست، درباره نوعی خاص از حیات است که او را حیات انسانی می نامیم، درباره سایر اقسام حیات بحث نمی کنیم و مخصوصا به عنایت و توجهی که قرآن به این نوع از حیات دارد توجه می کنیم. این همه ما اینطور خیال می کنیم، می گیم مثلا یک نفر انسان تا وقتی که این قلبش کار می کند و تا وقتی که این اعصابش فعالیت دارن، تا وقتی که این نبضش میزند و تا وقتی که در روی زمین راه میرود، این دیگه زنده است. که این شبه به یک انسان گفت که اون مرده است، اون وقتی که طبیب گوشی را روی قلبش میگذارد و بعد اعلان میکند که قلب به کلی از حرکت ایستاده. این راست است، همین طور است، ولی این زندگی انسان زندگی انسانی انسان نیست، این زندگی حیوانی انسان است. انسان باید این زندگی رو داشته باشد، ولی زندگی مشترک اوست با همه حیوانها. یعنی یک سگ هم که زنده است همین نوع زندگی رو دارد. سگ هم قلبی دارد، اعصابی دارد، رگهایی دارد، خونی در جریان دارد، اعضا و جوارحی دارد. گوسفند هم از همین قبیل، اسب هم از همین قبیل، الاغ و گاو هم از همین قبیل. ولی در قرآن یک نوع حیات دیگر برای انسان اعلام شده است غیر از این حیات. یعنی انسان از نظر اون منطقی که قرآن کریم دارد ممکن است زنده باشد، یعنی در میان مردم راه برود، قلبش ضربان داشته باشد، اعصابش کار بکنند، خون در بدنش در جریان باشد، ولی در این حال با اون منطقی که قرآن دارد این زنده نیست، مرده است. این تعبیر اساسا مال خود قرآن است. مثلا در یه جا قرآن میگوید لتنذر من کان حیا، یعنی مردم را به دو دسته تقسیم میکند، مردم زنده و مردم مرده. و بعد میگوید به این که این قرآن روی افرادی اثر میگذارد که یک شائبه از حیات در اونها باشد، اما اون کسانی که مرده اند قرآن هم روی اونها اثر نمیگذارد. این مقصود از این مردگی و زندگی چیست؟ باز این مطلب را قرآن در جایی دیگری بیان کرده است که هر کسی که به این دنیا میاد باید فطرت خدادادی به این دنیا میاد، باید فطرت حق جویی به این دنیا میاد،
با یک فطرت حقیقت طلبی به این دنیا میاد، با یک فطرت کاوشگری به این دنیا میاد، ولی همین نور فطرت در بعضی از اشخاص خاموش می شود. وقتی که این نور فطرت خاموش شد، این تبدیل می شود به یک موجود مرده. به ظاهر زنده است ولی در باطن مرده. و باز تعبیر دیگر قرآن کریم دارد که همین اشخاصی که یک شایده از حیات در اینها هست، وقتی که قرآن به زمین در زمینه روح اینها بذر میافشاند، اینها مثل یک سرزمین سبز و خرم میشوند. یعنی قبلا مثل یک زمین مستعد بودند، بعد مثل یک زمین میشوند، مثل یک باغ میشوند، مثل یک کشتزار میشوند که درختها و گیاه ها و گل ها و انواعی از رویدنی ها در وجود اینها پیدا می شود. مثلا این تحضیر قرآن است: اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ آیا اون کسی که مرده بود ولی ما او را زنده کردیم با این قرآن، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما برای نوری قرار دادیم که به موجب اون نور در میان مردم راه می رود. یعنی وقتی که در میان مردم راه می رود، یکی که همراه خودش چراغ دارد، در روشنایی حرکت می کند. آیه سمین کسی که من مثله فظلمات لیس بخارج منها. یکی دیگر از آیاتی که رسمن مردم را به دو دسته منقسم کرده است، دسته زندگان و دسته مردگان، و قرآن را آمد حیات معرفی کرده است، پیغمبر را محیی معرفی کرده است، زنده کن معرفی کرده است، حیات بخش معرفی کرده است. این آیه است که در ابتدای سخنم همین امشب و در یک جلسه که در سه چهار هفته پیش تحت همین عنوان بحث کردم قرائت کردم. این شاید صریح‌ترین آیات قرآن است در این مورد. فرماد: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. چقدر تعبیر زیبا و قشنگ و عالی و صریح است. ای مردمی که ایمان آوردید، اجمالا تصدیق کردید این پیغمبر را، برنامه این پیغمبر را که شما را دعوت می کند به چیزی که شما را زنده می کند، این برنامه را بپذیرید. ببینید اسلام همش دم از حیات زندگی می زند. این پیغمبر برای شما چی آورده است؟ حیات آورده، زندگی آورده. شما الان مرده اید، خودتون نمی فهمید. بیاید تسلیم این تغییر روحانی بشوید، تسلیم این تغییر مسیحا دم بشوید تا ببینید چگونه به شما زندگی می دهد. زندگی یعنی که زندگی یعنی بینایی و توانایی. تفاوت یک زنده با مرده در این جهت است و به هر درجه که بینایی بیشتر بشود و توانایی بیشتر بشود،
حیات بیشتر است.
ما چرا به خداوند کلمه حی را اطلاق می کنیم؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. ما میگیم هو الحی الذی لا یموت. چرا ما به خدا میگیم زنده؟ آیا معنی زندگی این است که قلبی وجود داشته باشد و خونی وجود داشته باشد، قلب حرکت بکند؟
این معنا که خدا زنده نیست، یعنی خدا که قلب ندارد، خدا که رگ ندارد، خدا که خون ندارد که در جرایش بدن ندارد و خونی در بدنش نیست که جرایم پیدا کند.
آیا زندگی یعنی نفس کشیدن، هوا را فرو بردن و بیرون دادن؟
نه، این معنی زندگی نیست.
اصلا معنی زندگی یعنی اینها نیست. اینها برای ما شرایط زندگی ما هستن، نه خود زندگی. خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی. خدا از این جهت به خدا ما میگیم حی و حی مطلق
که دانای مطلق است و توانای مطلق است.
از این جهت ما به خداوند تبارک و تعالی میگیم حی که آثار حیات بر وجود مقدسی بار میشود. رحمت است، رحمت است، او رحمان است و رحیم است.
پس زندگی یعنی چه؟
یعنی دانایی و توانایی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
برنامه اسلام برنامه دانایی و توانایی.
همون برنامه‌ای که اسلام نشون داد،
قرنها نشون داد که برنامه دانایی و توانایی.
بنابراین پس اون تفکری که اون طرز تفکری که نتیجهش دانایی نباشد، او از اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجهش توانایی نباشد، او از اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجهش سکون باشد،
عدم تحرک باشد، بی خبری باشد، بی اطلاعی باشد، او از اسلام نیست. اسلام دین حیات است.
دین حیات با بیخبری ناسازگار است. دین حیات با ناتوانی و با عجز ناسازگار است.
شما همین رو میتونید به عنوان یک مقیاس کلی برای اسلام همیشه در دست داشته باشید.
در این دو هفته پیش که من در این روزی صحبت میکردم، یه بحث را که یکی از عناصر حیات اسلامی بود، از عناصر حیات در تفکر اسلامی بود، براتون عرض کردم. مسئله عمل، مسئله این که انسان اسلام کوشش دارد و سعی بلیغ دارد در تعلیمات خود
که سرنوشت انسان را به عمل انسان وابسته بداند و وابسته معرفی بکند.
یعنی انسان را متکی به خودش بکند، متکی به اراده خودش بکند. وقتی به انسان گفتن ای انسان سعادت تو به عمل تو بستگی دارد، شقاوت تو هم به عمل تو بستگی دارد.
خب عمل به چی بستگی دارد؟ به خواست خود او، به اراده خود او.
این از که این انسان یک موجود متکی به خود می شود. متکی به کردار خود می شود، متکی به شخصیت خود می شود. شوخیست که به بشر اینجور بگن و لیس الانسان الا ما سعى. از این سریفتر دیگه چیزی پیدا نمیشه. برای انسان جز اون چه که با سعی و کوشش و عمل به دست آورده چیزی نیست. با یک حفر عجیب که خودش عامل تحرک است، عامل بیداری، عامل بینایی، عامل توانایی. انسان را امروز علمای تعلیم و تربیت کوشش میکنن، چقدر هم کوشش میکنن و چه میگن کوشش میکنن که به اصطلاح حس اعتماد به نفس را در افراد انسان بیدار بکنند و به جا هم هست. اعتماد به نفسی که اسلام بیدار میکنه اینجوری بیدار میکنه. امید انسان را از هر چه غیر عمل خدا خودش هست میبرد، یعنی از هر چه دیگری اگر انسان بخواد امید ببخشد از راه عمل باز باید به او هم امیدوار باشد. باز پیوند انسان با هر چیزی و با هر کسی از راه عمل است. شما نمیتونید با پیغمبر مرتبط باشید جو از راه عمل، نمیتونید با علی ابن علی طالب مرتبط باشید جو از راه عمل، نمیتونید با صدیقه طاهره مرتبط باشید جو از راه عمل. یعنی اونها راهی جز راه عمل، یعنی اسلام به طور کلی راهی جز راه عمل برای هر پیوندی و برای هر ارتباطی دسته است. یه حدیثی الان یادم آمد از پیغمبر اکرم که از یادم هست از همون حدود 13 سال پیش این حدیث را در یه جای خوندم. عجیب خودم تحت تاثیر این حدیث قرار گرفتم و دیدم به این که راستی در زندگی پیغمبر اکرم چه تابلوهای عجیب پیدا می شود که در تاریخ احدی شما چنین تابلوهایی نمی تونید پیدا بکنید و چنین جمله های عالی و پرمعنی. و وقتی انسان فکر می کنه بدون یه مرد امی در یک همچون محیطی اینطور جمله ها، اینطور تابلوها در زندگی خودش ساخته است، غرق در حیات می شود، جز این که اقرار بکند به خارق العاده بودن اون راهی ندارد. حدیث این هست در کتاب داستان راستان خودم این نقل کردم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از مسافرت هایی که می رفتن با اصحاب نقل نکردن در کدام مسافرت بودند. سفر جنگ بوده است، سفر زیارت بوده است، زیارت مکه که دو سه بار رفتم، به قصد حج و قصد عمره القضا یا حجۃ الوداع کجا بوده من نمیدونم، ولی همین قدر نوشتن که اصحاب و رسول خدا که میرفتن موقع ظهر که رسید دستور دادن که قافله اینجا پایین بیان، قافله پایین آمد. هر کسی از مرکب خودش پایین آمد، رسول خدا هم پایین آمد و از جهتی را گرفت و به اون سو می رفت. فکر کردن لابد برای قضای حاجتی حضرت می رود اونجا. همه اصحاب پیاده شدن، بعد دیدم که حضرت بعد از اینکه مدتی از مبلغی از این مرکب خودش از این شطر خودش دور شده بود، یه وقت دیدم برگشت. اصحاب خیال کردم که حضرت این سرزمین را مناسب برای فرود آمدن تشخیص نداد، آمده که فرمان بده از اینجا بریم در جای دیگه پایین بیاییم. برگشت به طرف مرکب خودش، با احدی هم یک کلمه حرف نمیزند. آمد و آمد و آمد تا به پهنه مرکب خودش که رسید، دیدن که دست برد در اون مثلا خورجه‌ای که همراه داشت، حالا هر جا بود از یه چوبه ای که مثلا اونجا بود یه اقالی اقال اینه پابند شطور زانوبند شطور این زانوبند شطور را در آورد و زانوهای شطور خودش را بست زد را تیر از راست را به سوی همون مقصدی که اول میره از ها فهمیدن که این راه دور را حضرت برگسته فقط برای همین که زانوبند شطور را بتن در کار به این کوچیکی از کردن یا رسول الله شما اگر برای سر این کاری برگستی چرا به ما فرمان ندادید؟ حالا این اصحابی که اصحاب فدایی هستن اگر بگیم دیگه به دریا بریزید با افتخار خودتون رو به دریا میریزن، اگر بگیم توی آتش برید با افتخار توی دریای آتش میرن، اینها که در جلوش هم شیرها میرن افتخارشون این هست که فرمان این رو اطاعت میکنن. یا رسول الله چه فرمان ندادید از دور که ما این کار رو بکنیم؟ حالا ببینید چه جمله اینجا فرمود. فرمود لا یتعن احدکم من غیره ولو به قرمت من سواک. فرمود هرگز در کارها از دیگران کمک ندوید ولو برای یک امر کوچکی باشد، ولی برای این که یک دهن مسمات از دیگری بخواهید، یعنی کار خودتون را تا اون حدی که برای شما ممکنه که خودتون میتونید انجام بدید از دیگری نخواهید. ببینید چقدر بجا. حالا اگر همین جمعه را پیغمبر یه وقتی برای این منبر گفته بود اونقدر اثر نمی بخشید. این جمعه را در یک وقتی پیغمبر می گوید که خودش اول عمل می کند بعد به دیگران می گوید. قرآنی بعد هست این یکی از این اصول تعلیمات اسلامی، یکی از این نقاطی است که تفکر اسلامی را زنده می کند. عمل عمل اتکای به عمل. یکی دو تا موضوع دیگر من امشب می خواهم از اخلاقیات اسلامی یعنی از اصول تربیتی اسلامی برای شما بحث می کنم. مسائل تربیتی بسیار مسائل حساسی است. تیغ دودم است. یعنی این مسائل اگر خوب و صحیح آموزانیده بشود اثر بسیار عالی دارد، ولی اگر یه خوب و یه ذره از این جایی که دارد از مسیر خودش منحرف بشود صد درصد اثرش معکوس است. و من خودم در حدودی که مطالعه دارم مخصوصا روی قرآن کریم زیاد در این زمینه مطالعه دارم، من میبینم که مفاهیم اخلاقی اسلامی، مفاهیم تربیتی اسلامی غالب اونها اگر نگویم تمام اونها یه شکل وارونهی به یه شکل وارونهی الان در افکار ما مسلمانان وجود دارد. البته اینها یه بحث مفصلتری میخواد. یادم هست من یک شبی پارسال بود، نمیدونم کی بود، اونم یک جلسه بود که اختترادن به اصطلاح مثل این شب که قرار نبود من صحبت بکنم صحبت کردم، در این موضوع صحبت کردم، درباره توکل صحبت کردم. ولی البته یک شب کافی نیست باید مفصل در باره یه موضوع صحبت بشود. توکل، این توکل خودش یه مفهوم اخلاقی تربیتی اسلامی است. یعنی اسلام میخواد مردم مسلمان متوکل بر خدا باشن. ولی شما اگر توکل را در قرآن متوکل